أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود آینه تمام نمای سیمای رسول الله، سیرت رسول الله، سخنوری پیامبر اعظم، سولت حیدر کرار و عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام رو و حلول 22 بهمن سال روز پیروزی ایمان بر کفر، سعادت بر شقاوت، ولایت خدا بر سلطنت فاسقان و فاجران، بر رهایی ملت بزرگ ایران از چنگال ددمنشان امریکایی و شرقی و غربی را. دو سه نکته راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام. به امید این که امام زمانمون این عموشون شبیه خودشونه، چند نفر رو پیغمبر خدا با سیما و سیرت فرمودن شبیه من است. یکی حضرت فاطمه زهرا بود، مشیتها مشیت رسول الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صورت ظاهریشون، کیفیت سخن گفتنشون، نور و معنویت عرشیشون با پیغمبر خدا مو نمیزد. همه چیز مثل حضرت رسول بود، هیبت، جلالت. یکی امام حسن مجتبی بود که فرمود هیبتم را به امام حسن به ارث دادم و سعادت و بزرگیشو به امام حسین علیه السلام. یکی امام باقر علیه السلام بود که وجود مبارک پیغمبر پیک خاص مأمور کرد و بهش خبر غیبی داد عمر طولانی میشه و یکی از فرزندان من که هم نامش نام منه هم شمایل شمایل منه و او شکافنده علوم است، او رو درک میکنی، سلام مرا به او برسان. یکی وجود نازنین حضرت حجت، حضرت مهدی ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداس که فرمود اسمه اسمی و شمایله و شمایلی، هم اسم مبارک حضرت حجت هم نام پیغمبره، مهدی لقبش هست، اسم مبارکش محمد است. در اون دعای بعد از زیارت آل یاسین هم به این اسم تصریح شده. یکی هم حضرت علی اکبر که امام نیست ولی ولی هست، صفی الله هست، ولی الله هست و اشبه الناس به رسول الله در همه کمالات. انسان یک مسئله صورت ظاهریشه، خلق الآدم به صورته، خدا آدم رو همرنگ صفات خودش خلق کرد. آدم سابقه نداشت که شبیه کی باشه، خدا صورتگری کرد، صفات جمال خدا در وجود حضرت آدم تجلی کرد. به این برای آدم جز افتخاراته، جمال ظاهری جز موهبت‌های حضرت حق است که حضرت یوسف در این جهت برجسته است و از وجود مبارک پیغمبر خدا می‌پرسند که چه مناسبتی بین شما و حضرت یوسف از نظر جمال هست؟ فرمود برادرم یوسف جمیل بود ولی و انا املح، من نمکم بیشتر از حضرت یوسفه، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حضرت رسول هم جمال داشت هم نمکین بود، لذا حضرت علی اکبر در جمال خدادادیه، موهبتیه. خدا حضرت علی اکبر رو شبیه اجمل الخلق که پیغمبر خدا بود، یه از پیغمبر زیباتر احدی در عالم نیست، هیچ فرشته‌ای، هیچ ملکی به جمال رسول الله نیست، و حضرت علی اکبر شبیه ترین فرد، اونم با امضا امام زمانش، اشبه الناس بود، خیلی قشنگ بود. انشاءالله بهشتی بشیم، انشاءالله در برزخ هم مهمان حضرت امام حسین علیه السلام بشیم، جمال حضرت علی اکبر رو میبینیم. به یکی از لذائذ بصر اینه که آدم چیزهای قشنگ میبینه و چیز زشت نبینه. یکی سخن گفتنه، سخن گفتن خیلی نعمته، خدا منتی که در قرآن به بشر گذاشته، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بیان. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای عراکی رو، ایشون شاگرد مرحوم عاشق عبدالکریم حائریه. من نسبت به شاگردان فراوانی که عاشق داشت، از جمله امام، مراجع قم، آیت الله عظما، آقای گلپایگانی، آقای نجفی، همه اینا شاگرد عاشق بودن، آقای خونساری، ولی مرحوم آقای عراکی از همه اینا نزدیکتر بوده، خصوصی تر بوده. ایشون نقل کرد که امام حسین علیه السلام به حاشیخ یه صله‌ای داده بود، علتش هم این بود که استادشون مرحوم میرزای شیرازی گله کرده بود، گفته بود این مردم کوچه و بازار در عشق به امام حسین از شما روحانیون تقدم دارند، اونا دسته را میندازن، پا برهنه میکنن، به سر میزنن، به صورت میزنن، به سینه میزنن، ولی شما روحانیون تو این جهت گویا عقب موندید. ها شیخ تکم میخوره، میگه ما باید یه دسته را بندازیم. یه دسته ای از آقایون علما را میندازه، همه با پای پیاده از نجف تا کربلا سینه میزنن تا ایام هاشون. اونجا که میرسن با آقا سید الشهدا عرضه میدارد که یا با عبدالله الحسین، حالا که این افتخار رو به ما دادید، ما هم نوکری کردیم مثل سایر رعیتتون، را افتادیم و با پای برهنه اومدیم به خدمتتون. من دلم میخواد که ببینم پذیرفته شدم، شما یه صله‌ای به ما میدید. در عالم رویا میبیند که امام حسین علیه السلام دست کردن تو جیب مبارکشون، یه مش نقل ریختن تو دست مرحوم عبدالکریم حائری. این رو آقای عراقی نقل کرد، بعد گفت که آقای شیخ حل به بیان داشت، خوش سخن بود، تا هر مجلسی می نشست حرف می زد همه دلشون می‌خواست هی باز حرف بزنه. این شیرین زبانی رو امام حسین بهش داده بود. این خیلی مهمه که آدم طیب کلام داشته باشه، که پیغمبر خدا فرمود اطیب الکلام. نیش زبان خیلی بده، شکندن دل مردم خیلی بده، گناه زبان خیلی نکبته، دامن آدم رو میگیره. اما طیب کلام، آدم وقتی حرف میزنه دل کسی رو شاد کنه، برای کسی آبرو اضافه کنه، کسی رو تو دلها جا بندازه با کلامش، دو آدمی که از هم رنجیدن اینا رو به هم وصل کنه. طیب کلام یعنی هیچ وقت حرفش بوی بد نداره، بوی گناه ازش نمیاد، بوی کدورت ازش نمیاد، همیشه بوی خوش داره. این طیب کلامه، هم سخنوری هم قشنگ حرف زدن. میگن مرحوم راشد خدا رحمتش کنه، زمان طاغوت دو نفر سخنور شهیر بودن، یکی مرحوم آقای راشد بود، یکی مرحوم آقای فلسفی. آقای راشد گفته بود که من حرف خوب میزنم، اما فلسفی خوب حرف میزنن. حالا یک کسی باشه هم خوب حرف بزنه هم حرف خوب بزنه، این دیگه میشه شاگرد حضرت علی اکبر، هم خوب حرف میزد هم حرف خوب میزد. یعنی هم طیب کلام داشت، هم حلو کلام داشت، هم بلاغت، که اصلا اینا ارث برده بودن دیگه. امام زین العابدین علیه السلام تو اون خطبه شون گفتن خدا چند چیز به ما داده، یکیش سماحته، یکیش فصاحته، یکیش محبت در قلوب مؤمنینه. این فصاحت یه چیزیه که امام زین العابدین میگه خدا این رو به ما داده، وقتی حرف میزنیم قشنگ حرف میزنیم، دلنشین حرف میزنیم، دلبری میکنیم با سخن گفتنمون و گره ها را از روح و اخلاق مردم باز میکنیم. خیلی نعمته. حضرت علی اکبر علیه السلام ناطق بود، سخنور بود، خوش کلام بود، خوش محضر بود، خوش مجلس بود، حرفش کام جان را شیرین میکرد. هر کسی در محضر حضرت علی اکبر بود دلش نمیخواست از محضر او جدا بشه. این یکی از ویژگی هاست. لذا یاد گرفتن کیفیت سخن گفتن، آدم دستور زبان بلد باشه، حرفا رو به جا بزنه، حرفا رو درست بگه، اینا جزو اموریست که اسلام خوشش میاد که مسلمان قشنگ کر بزنه. پیغمبرم دستورشون، دستور معاشرتشون این بود که اطیب الکلام، حرفتون خوب باشه، حرفتون قشنگ باشه، معطر باشه. دیگر از خصائص حضرت علی اکبر که اهل بیت همشون دارا بودن، سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. هم سجیش، جنش اینجور بود حضرت علی اکبر. کریم الجرشا عظیم النسب، ذاتش خیلی خوب بود، هم نسبش. از طرف مادر مرت ابن عروه ثقفی یکی از چهار شخصیت بزرگ عرب بود، پدر مادر حضرت علی اکبر، و مثل مؤمن آل یاسین در باطن ایمان داشت ولی تقیه بود، مأمور بود اظهار نکنه. و اینا که به پیغمبر گیر میدادن میگفتن اگر کتابی بناس نازل بشه باید به یه شخصیتی مثل او نازل میشد، نه به یتیمی که اینجوره. شخصیت برجسته بود حضرت جد بزرگوار حضرت علی اکبر. از این طرف هم که جدش رسول خدا بود، لذا هم از نظر ارث و ژن دو طرف کریم بودن، گره‌گشا بودن، دادرس بودن، فریادرس بودن و مردم اینها رو پناه خودشون می‌دانستند. و همین که از بس تکرار کرده بودن براشون عادت شده بود. میگن حضرت علی اکبر علیه السلام بالای منزلشون شبها یه مشعلی روشن میکردن که این مسافرای وقت ره گم کنن بدونن اینجا یه خبریه، پناه بیارن اینجا و در خونه شب و روز به روی پناهجویان باز بود. نکته دیگر در سن حضرت علی اکبر علیه السلام اختلاف هست، از 17 سال گفته شده تا 35 سال. اما چیزی که قرینه میتونه باشه که سن مبارک حضرت علی اکبر هم از امام زین العابدین بزرگتر بوده و همین که در حدود 17 و اینا نبوده، بیشتر بوده، اون اینه که از امیرالمومنین حدیث نقل میکنه. حضرت علی اکبر معلوم میشه جدش امیرالمومنین رو درک کرده و در سنی بوده که حرفای جد بزرگوارش حضرت امیر رو در قلب مبارکش نوشته و برای دیگران نقل کرده است. لذا به نظر میرسه 27 سالگی حضرت امام سجاد علیه السلام در سفر کربلا 23 سالشون بود و حضرت علی اکبر علیه السلام 27 سالشون بود، چون در زمان عثمان متولد شده. عثمان که رفته زمان خلافت امیرالمومنین رو درک کرده، 7-8 سالش بوده که حضرت امیر شهید شده و از او روایت نقل کرده. یکی از مقامات حضرت علی اکبر که شأن و منزلت محدث بودنه، فرمود اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت هم انا. راوی بودن، حدیث نقل کردن، این درجه از پیش خدا. و حضرت علی اکبر جز محدثینه، حدیث نقل میکنه. لذا سن مبارک حضرت علی اکبر حدود 27 سال بوده، 10 سال دوره امام حسن مجتبی، 10 سال امامت امام حسین علیه السلام تا معاویه بود لعنت الله علیه. آقای امام حسین علیه السلام قیام نکردند این 20 سال و 5 سالم دوره خلافت حضرت امیر علیه السلام، 2 سالم قبل از خلافت حضرت علی میشه 27 سال. حضرت علی اکبر سن مبارکشون علل اصح باید 27 سال موقع شهادت از عمر مبارکشون گذشته باشه. و نکته دیگر اینه که ما برای شناخت امامانمون چند راه داریم. یکی درک محضر خود امامه، خوش به حال اونایی که در زمان ائمه بودن، معجزات رو می دیدن، سیره رو می دیدن، اخلاق رو می دیدن و شناخت عینی پیدا می کردن. یکی نص معصوم است، امام معصومی کسی رو تکریم کرده باشه، تجلیل کرده باشه، در موردش صفت بارزی رو گفته باشه یا خبر از بهشتی بودنش داده باشه، این هم برای ما وسیله شناخته، چون امام فرموده است. یکی دیگر از راه‌های شناخت ما نسبت به شخصیت‌ها در معصومین امامزاده ها زیارتنامه هاشونه. این زیارتنامه ها ابعاد مختلفی دارد، یکیش معرفی صفات اون امامزاده مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، زیارتنامهش ابعاد وجودی این بزرگوار و عظمتش رو ویترین کرده برای ما که حضرت ابوالفضل چه عظمتی داشت. و همینطور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این زیارتنامهش نشون میده که مقام عصمت داشته، مقام شفاعت کبرا داره دختر مصعب بن جعفر. در مورد حضرت علی اکبر هم دو سه تا زیارتنامه هم از امام رضا علیه السلام هم از ائمه دیگر راجع به حضرت علی اکبر ما زیارتنامه داریم. در این زیارتنامه هم کلمه صدیق، السلام علیک ایها صدیق، هم الطیب و هم من آل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت، این رو جزء اهل بیت به حساب آورده. مقام عصمتش عصمت خاتمی بوده، یعنی ظرفیت بساطت وجود حضرت علی اکبر و سعه ولایت تکوینی حضرت علی اکبر به وسعت باباش بوده. و یکی دیگه از جملاتی که در زیارتنامه حضرت علی اکبر هست، السلام علیک یا ابن الحسن والحسین، با اینکه پسر امام حسینه ولی معلوم میشه شعاع ولایت امام حسن علیه السلام مستقیم بر قلب حضرت علی اکبر تابیده است. ابن علمک، معلوم میشه امام حسن مجتبی معلم حضرت علی اکبر بوده، لذا هم وارث صفات حسنی است و هم وارث صفات حسینی. این چند جمله رو خواستیم که راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام به محضر شما تقدیم بکنیم. هم باباش که معصوم بود بهش مدال داده و از او قبلتر وقتی قندقه رو حضرت امیر علیه السلام دادن، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ما نظرت اینون به شخص مثله، این نظیر نداره، هیچ چشمی مثل این رو ندیده، من مختفن یمشی ولا نائلی، هیچ سواره و پیاده‌ای مثل این رو ندیده. یه تافته جدا بافته از امیرالمومنین هنگام ولادت حضرت علی اکبر وقتی سیما شدید برای شعر سرود و بر اساس این شعر معلوم میشه که حضرت علی اکبر در زمره و در دایره و منظومه پیغمبر و خدا و آل او بوده که با دیگران قابل مقایسه نیستند. بعدم حضرت سید الشهدا در این سه جبهه فرمود با جدش رسول خدا مشترک است، خلقن، خلقن و منطقن. این خلقنش با توجه به این آیه نکل علی خلقن عظیم، وقت معلوم میشه که از همه عالم فراتر بوده، موقعیت اخلاقی و سجایای ارزشی حضرت علی اکبر، روحی فدا و ارواح العالمین فدا. اما راجع به امروز 22 بهمن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا وعده داده، قرآن رو نازل کردیم، ما نازل کردیم و ما هم خودمون حفاظت قرآن رو به عهده داریم. این انقلاب انقلاب قرآنه، این انقلاب انقلاب دینه، این انقلاب انقلاب پیغمبر و ائمه اطهاره. نه انقلاب طبقاتیه، نه انقلاب سنتیه، نه انقلاب نژادیه، نه انقلاب کشورگشاییه، نه زور بود پشت سرش، نه ترور بود، نه ترس بود، بعثت بود. همینجوری که پیغمبر بیدار کرد همه، یه رستاخیزی براشون پیش آورد، انقلاب یه رستاخیزی بود، مقدمه ظهور حضرت وجد ارواح نافدا هست. لذا دشمن در همه امکانات ظاهری از ما قوی تره، هم از نظر سلاح نظامی، امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، چین، شوروی، همه اینها قول قدرت نظامی هن دیگه. این آمدن به میدان ما، مام که یک قطره در برابر دریا از اینا نداشتیم، ولی نتونستن با اسلحه، با بمب‌ها، با میگ‌ها، با میراژ‌ها، با انواع موشک‌ها، نتونستن ایران رو و انقلاب ما رو نابود کنن. از نظر نظامی هر چی داشتن به کار بردن. 8 سال هم، 8 سال آتش بر سر ما ریختن. یک کشور، دو کشور هم نبود، تمام دنیا به جنگ انقلاب اومد. به جنگ ایران نبود والله، به جنگ انقلاب آمدن، به جنگ اسلام آمدن، به جنگ دین آمدن. اما خدا وعده داده این ینصرکم الله فلا غالب لکم، خدا وعده صریح داده که اگر خدا نصرت کند جبهه ای رو، هیچ که نمیتونه بعد اینا پیروز بشه. خدا کمک کرد، معجزه بود، معجزه آشکار بود. 8 سال یک کشوری که اولین امکاناتش در برابر اونا صفره، 8 سال همه بزنندش و این از بین نره. نه از بین نره، دشمن شکست خورده عقب بشینه و این در جنگ قوی تر شده باشه. ما هیچ معجزه جز 8 سال دفاع مقدس نداشتیم، کافی بود که باورمون بیاد که دست دیگری ما را اداره میکنه. از نظر تبلیغات، از نظر تبلیغات، تبلیغات اونها هم هنری هست، هم مجازی هست، هم روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، علوم سیاسی در اختیار دارن، تجربه تبلیغاتی دارن، سینماهاشون، هنرهاشون تجربه چند صد ساله دارن و ما در برابر اونا از نظر تبلیغات صفر صفریم. به اینا فضای تبلیغاتشون شب و روز داره بمباران میکنه. هر کشوری غیر از ما بود، این مردم علیه انقلاب قیام میکردن. ولی این همه تبلیغات حجیم شرق و غرب، بیش از 300 ماهواره علیه ما شبانه روز کار میکنن و با زبان فارسی دارن تبلیغات میکنن، نقطه ضعف پیدا میکنن، تهمت میزنن، فضا سازی میکنن و ما تا به امروز خدای متعال نگهمون داشت. از همه اینها مهمتر نفوذ، نفوذ. این که شما میبینید پیغمبر خدا فرموده ما اوذیه نبیون مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. علتش اینه که هیچ پیغمبری در دستگاهش منافق نداشت، هیچ پیغمبری، اطرافیان هیچ پیغمبری منافق نبود. ولی پیغمبر ما اکثریت کسانی که دور برش بودن اعتقاد به پیغمبر نداشتن. امام هم همینجور بود. امام اومد، کیا دور برش بودن؟ و ما تا به امروز مسئله نفوذ در کشور ما بیداد میکنه. و اگر دست خدا نبود، عنایت خاص امام زمان نبود، همون جریانی که نفوذی سران مملکت رو یک جا از بین بردن، شهید بهشتی شخصیت بیبدیلی بود، ظرفیت جهانی داشت، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید بهشتی، رؤسای جمهور و نخست وزیر و نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه همه را در چند روز درو کردن رفت. کیا کردن؟ نفوذی‌ها. ولی هم بهشتی رو ترور شخصیت کردن، هم ترور شخص کردن، رجایی رو، دیگران رو، و بعدش هم این ترورها مرتب ادامه داشته و هر کشوری اینقدر شخصیتشون میکشتن یعنی فلج میشد، نمیتونست کشور رو اداره کنه. ولی اینا رفتن، انقلاب موند و رویش داشت و متوقف هم نشد، در اوج گرفتاری ها و بحران ها در مسیر پیشرفت بوده. یا حالا پیشرفتاشو به حمدالله در این ایام الله دهه فجر هم از طریق رسانه ها شنیدید و هم تو مجالس براتون توضیح دادن. واقعا یکی از کرامت ها و معجزات انقلاب ما که حتما دست امام زمان بالا سر این کشور هست، همین پیشرفت های علمی و صنعتی که نسبت به متوسط دنیا 11 برابر کشورهای دیگه پیشرفت علمی داشت. اونم با چی؟ با این همه مشکلات داخلی، با این همه نفوذی ها، با این همه اختلاف سلیقه ها، با نفوذی که غرب گراها دارن و مخالفت های علنی و مجلس ششم بود، اون دولت های کذا بود، اینا هر جا بود مملکت رو از درون پوکنده بودن، از بین رفته بود. ولی انا نحنا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه صلوات مرحمت بزنید. این آقای بشارتی که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی چیز بود دیگه، وزیر کشور بود، چون قبل از اون تو سپاه بود و مسئول اطلاعات سپاه بود، بر اساس اطلاعات دقیقی که به دست آورده بودن، یکی از مراجع اون زمان گفته بود که من علیه آقای خمینی حکم جهاد میدم و بناشون هم بر همین بود. ایشون آمده بود این خبر رو به امام رسونده بود، نقل میکردن که گفت امام با یه جست خیلی جدی گفت که یه انقلابی اسلام کرده و بناست این پرچم به دست امام زمان برسه. اینا چه فکر میکنن؟ خیلی روشن این انقلاب برای مقدمه ظهور امام زمان انشاءالله هست. و ایشون هم خیلی با اطمینان گفته بودیم بناست این پرچم به دست صاحبش برسه. اینا چه فکر میکنن؟ میخوان با این حرکت هاشون به کجا میخوان بزنن؟ خیال میکنن با من طرفن؟ اونا با کی طرفن؟ با خدا طرفن. لذا دلگرم باشید، این مشکلات هم رفع میشه. مشکلات تو همه کشورها هست، ولی هم مشکل دارن هم استقلال ندارن. عراق چی داره الان؟ زیر یوغ امریکاست، نه سنت داره. خود عربستان چی داره؟ هیچی ندارن. اینا وابسته وابستن. کشور شما رو پا خودشه، خودش رو اداره میکنه با همه. و هیچ روزی نیست شما تلویزیون باز میکنه یه چیز جدیدی، این دانشوی بنیان ها، این نیروی تحصیل کرده یه جوان یه چیزی رو نکرده باشه. داره این با سرعت داره پیش میره، موانع هم داره، مشکلات هم داره، ولی میارزه. آدم مستقل باشه، زیر یوغ بیگانه نباشه، حافظ ناموسش باشه، حافظ آب و خاکش باشه، خودش برای خودش تصمیم بگیره، در سرنوشت خودش اراده داشته باشه و ارادهشو اعمال بکنه. اگر ما این پیشرفت را نداشتیم میارزید، جاتی برسد به این که الحمدلله هم پیشرفت داریم، این نیروی نظامی ما، این نیروی دفاعی ما، این موشک‌های ما، این هواپیماهای جنگی ساختیم، رو نکردن. ما الان خودمون هواپیماهای جنگی میسازیم و سلاح‌هایی که رو نکردن و در موقعش به کار می‌خوره، اینو یکی از مقامات بالای ارتش به من گفت که رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم آقا اجازه بدید ما اسرائیل رو بزنیم. فرمود زدن اسرائیل ارتش نمیخواد، اون کار نیروی قدس به موقعش میزنه، شما خودتون رو برای امریکا آماده کنید، همتتون رو بالا ببرید، شما خودتون رو برای امریکا آماده بکنید. ما یه همچه ظرفیتی الحمدلله این کشور با اون سابقهش شاه یه نوکری بود برای امریکا و روس، به همه جا باج میداد، هیچی هم نداشت. ولی امروز الحمدلله جزء کشورهای ابرقدرت ها هستید، الحمدلله جزء کشورهای برتر دنیا هستید الحمدلله. و از همه اینا مهمتر این فتح الفتوح، این تحولیست که حالا فسادم هست، اینا میخوان بی حجابی را بیارن به خون حضرت علی اکبر، انشالله ناکام بشن و دوباره انشالله حجاب برمیگرده با قول الله و قوت با همت همین نسل جوان ما. اما این اعتکاف امسال رو دیدید؟ این دانش آموزا چه صحنه دلانگیزی بود در 8000 مسجد تو کشور. تو کدوم کشور شما این معنویت رو میبینید؟ این فضاهای الهی رو میبینی؟ این اعتکاف هامونه، اون اربعینه، خودش یه نهضتیه، یه انقلابیه، یه تجربه جدیدیه. این همه حافظ قرآن، این همه جلسات قرآن، این که در همه مساجد امروز یه صفحه قرآن خونده میشه، اینا هیچ جای دنیا سابقه نداری، مخصوص کشور شماست. لذا هم از نظر الهی مجالس توسلتون، روزهاتون، الحمدلله معارف دینی، تفسیر قرآن، برنامه هایی که در صدا و سیما برای نشر معارف دین هست، والله زیر این آسمان غیر از این کشور هیچ کشور اینا رو نداره. لذا مشکلات رو باید تحمل کرد، برای رفعش هم باید هر کسی هر کار میتونه بکنه باید انجام بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیکم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. دیگه ایام ایام شادی است، ما هم روزه نخوندیم. خدایا به محمد و آل محمد امام زمانمون را در همین ایام برسان. خدایا چشم ما را به جمال آقا روشن کن. خدایا دلهای ما را بیقرار مولامون قرار بده. بار الله پروردگار ما را مشمول ادعیه زاکیه آقامون قرار بده. سایه پربرکت نایبشون، رهبر حکیممون، رهبر نورانیمون، رهبر عاشق امام زمانمون، رهبر ناصح و دلسوز مردممون که از پدر مهربان تره. خدایا این مرد نازنین رو تا ظهور نگه دار. اله پروردگارا هر دستی که برای فتنه، برای به هم ریختن، برای ناراحت کردن مردم در کار است قطع بفرما. توطئه ها را به نابودی خود توطئه‌گران برگردان. خدایا تیرهایی که امریکا برای ما آماده کرده خودشون رو نابود بگردان. ریشه اسرائیل رو بکن. وهابیت را از صفحه روزگار برانداز. خدایا منافقین داخلی رو افشا، رسوا، از چشم مردم بینداز و اینا رو به جان خودشون بینداز. به محمد و آل محمد اتحاد، انسجام، اخوت، برادری، نثار، ایثار، کار، تلاش، مدیریت خوب نصیب این مردم خوب ما بگردان. به این مردمی که برای 46 بار به میدان آمدن و در برابر دنیای کفر صف بندی کردن، مانور حضور را به ثبت رسوندن، خدایا فوق خواستشون از بارگاه کرمت بر اینها نازل بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام.